آماده هستیم یه دعا با هم دیگه بکنیم؟ همون جایی که نشستین هر کسی شروع کنه به دعا کردن. خداوند به نام عیسی مسیح به حضور تو میایم ای خداوند، روی تو ای خداوند، اراده تو، ملکوت تو، فکر تو ای خداوند، جان تو رو میخوایم امروز بر این جلسه به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. ای روح القدس عزیز، تو بر جایگاه سلطنت خودت بر این کلیسا بنشین ای خداوند، و اون چیزی که تو پلن توه، اون چیزی که رو بر تو هم امروز با کلیسا، ما هر کسی بر طبق اون نیازی که بایش امروز اومده کلیسا صحبت کن، شکر میگیم و در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. موعظه این روز بیشتر از این که موعظه باشه، خیلی ممنونم جلال برخلاقم، بیشتر از این که موعظه باشه من فکر میکنم که اسمشو بتونم بذارم یک اعلانیه، یک اعلانیه برای کلیسای رستاخیز. وقتی کلام خدا رو میخونیم، یکی از مواردی که خیلی آیه‌های زیادی در موردش داریم شناخت زمان هاست، زمانی که هر ایمانداری ته اون زندگی میکنه و اینکه تو چه زمانی چه عملکردی رو منطبق با اون زمان باید انجام داد. و کلام خدا توی کتاب مقدس خیلی این رو به ما تاکید میکنه، به ما یاد میده که خیلی وقتا اون چیزی که دیگران زندگی کردن تجربه قبلیه بوده، شاید کلیسای اولیه بوده که توی ایران یه زمانی بنا شد، شاید کلیسای رسولانی بود که 2000 سال پیش بنا شد، شاید شروع موومنت پنتیکاست باشه که یک زمانی شروع شد، الزاماً تجربه ما اون تجربه نخواهد بود. خدا بر طبق زمان هر کس، بر طبق زمان هر شرایطی عملکرد متفاوت توی کلیسا داشته و اینو میتونیم توی کل تاریخ کلیسا بخونیم. پس چقدر مهمه که بتونیم زمانهایی که در اون زندگی میکنیم رو تشخیص بدیم، چون اگر تو زمان اشتباه زندگی کنیم عملکرد اشتباه هم خواهیم داشت. اگه بخوایم شروع موومنت پنتیکاستی رو زندگی کنیم، عملکرد ما اون باشه، تو جایگاه اشتباه و زمان اشتباه عمل اشتباه از ما سر میزنه. و دو تا از آیه هایی از کلام خدا رو امروز میخوام برای شما عزیزان بخونم. اولین آیه در متا 16 آیه 2 و 3 هست. ایشان را جواب داد که در وقت عصر میگویید هوا خوش خواهد بود زیرا آسمان سرخ است، و صبحگاهان میگویید که امروز هوا بد خواهد شد زیرا که آسمان سرخ و گرفته است. ای ریاکاران، میدانید صورت آسمان را تمییز دهید اما علامت زمانها را نمیتوانید. علامت زمانها را نمیتوانید. انگار عیسی مسیح، انگار خداوند میخواد به ما یه چیزی بگه، میگه ای ایمان داری که شاید اون سال تو زمان عیسی مسیح داری زندگی میکنی و 400 سال از سکوت گذشتی و منتظر اومدن یک نبی بعد، منتظر اومدن ماشیه هستی، آیا نمیدونی تو چه زمانی داری زندگی میکنی؟ مردم اون تایم شاید نمیدونستن تو زمانی دارن زندگی میکنن که خود خدا در جسد در میان ایشان ظاهر شد. برای همین کلام خدا میگه وقتی خدا اومد عملکرد اشتباهی داشت، وقتی مسیح روی زمین اومد کلام خدا میگه نزد خیشان خود آمد و خیشانش او را نشناختند. اول تواریخ یا آیه هستش که من خیلی دوستش دارم، خیلی هم راجبش شنیدیم، این بود شب میتونیم از یه بعد دیگه راجبش صحبت کنیم. اول تواریخ باب 12 آیه 32 راجب پسران یساکار صحبت میکنه و از بنی یساکار کسانی که از زمانها مخبر شده میفهمیدند که اسرائیلیان چه باید بکنند. سرداران ایشان 200 نفر و جمعی برادران ایشان فرمانبردار ایشان بودند. پسران یساکار در وسط قوم خدا کسایی هستن که کلام خدا میگه میتونستن زمانها رو تشخیص بدن و توی جایگاه درست بیستن. این قوم توی جایگاه درست خودش بیستن. میخواد دیگه کمپانی فکر کنید، یه کمپانی که با یه سرمایه یه خوب و هنگفتی سه نفر اومدن تمام سرمایه خودشون رو روی هم گذاشتن و میخوان یه شرکت شروع بکنن. و توی این که این شرکت به موفقیت برسه همه با هم یک تره، همه جدی هم. چرا؟ چون تمام سرمایه خودشون رو اونجا گذاشتن. سه نفر همه میخوان رشد بکنن. ولی یه تفاوتی وجود داره. نفر اول دیدش اینه، میگه از همون اول بریم بهترین و خبره ترین کارمندها که سابقه منیجمنت عالی دارن رو در بس کنیم، ازشون استخدامشون بکنیم با یه حقوق خیلی خوب، بیاریمشون برای ما کار بکنن. چون شروع خوب مساوی با پایانه. شروع خوب خیلی مهمه. چرا؟ چون ما گاف نمیدیم توی بیزنس. نفر دوم ایدهش اینه، میگه که به نظر من از همون اول این شرکتی که میخوایم راه اندازی بکنیم خوبه، خیلی هزینه بکنیم، هزینه زیادی انجام بدیم، ربات ها ماشین هایی رو بیاریم طراحی بکنیم از انجینیر ها رو بسازن که کارها رو به جایی که در طی سالیان آدم ها بخوان انجام بدن ما از همین اول بدیم به دست ربات ها و ماشین ها تا جایی که میشه این کارها رو انجام بدن. چون اولش هزینه میکنیم ولی در طولانی مدت برای ما سود خواهد داشت. نفر سوم ایدهش اینه، میگه نه به نظر من اولش اتفاقا هیچ هزینه ای نکنیم، نبریم دنبال آدمای خبره که حقوق بالایی دارن، نبریم دنبال ماشینالات و ربات ها. به نظر من اول بریم یه چهار جا کنترکت کاری بگیریم، با چهار جا قرارداد ببندیم، مطمئن شیم پشت اون گرمه، بعد وارد عمل و هزینه کردن بشیم. هر سه نفر از نظر خودشون بهترین ایده رو دارن برای اون شرکت و برای اون کمپانی میارن. هر سه نفر با منطق خودشون، با دید خودشون دارن بهترین کار رو برای این کمپانی انجام میدن. ولی بهترین هر سه نفر در کنار هم باعث سقوط این کمپانی خواهد شد. چرا؟ چون دید یکسان، دید مناسب و رویای مناسب برای شروع کار وجود نداره. سرمایه هست، دل ساختن هست، ولی سه تا عملکرد متفاوت به جای اینکه این شرکت رو بالا ببره به سمت سقوط خواهد کشون. کلام خدا تو اول قرنتیان باب 3 میگه ما شریک و همکاران روح القدس هستیم. شریک و همکاران روح القدس هستیم. توی دوم قرنتیان باب 13 آیه 14 میگه ما رفیقان و شرکای روح القدس هستیم. اوکی، تا حالا شما شریک لال دیدین؟ شریکی که هیچ شراکتی نکنه، سرمایه شو بیاره، کارش رو بیاره، همه چی رو بیاره، خودش رو بکشی کنار، بگه آقا عمل رو دست بگیر پولا من دیگه زندگی از دست بده، بکشی کنار. که تا مقدس میگه شریک ما، رفیق ما، صاحب کار ما، روح القدس لال نیست. برای این شراکت نیاز به یک رابطه دو طرفه، نیازه که دو طرف به شراکت بشینن، کلیسا بشینه، روح القدس بشینه، خادم بشینه، ایماندار بشینه و روح القدس هم در کنار اونها بشینه، در یک همفکری، در یک شراکت، در یک رفاقت مسیر کار کلیسا مشخص بشه، مسیر کار ایماندار مشخص بشه. یه آیه ای رو میخوام برای شما بخونم از کتاب هوشع باب 4 آیه 6. کلام خدا میگه قوم من به دلیل عدم معرفت هلاک میشن. یعنی چی؟ یعنی قوم من چون نمیتونن تشخیص بدن زمان خودشون رو، چون نمیتونن تشخیص بدن تو مکانی که ایستادن چه مکانیه، هلاک میشن. برای همین هر کلیسا، هر خدمت نیاز داره به پسران یساکار که بتونن زمان رو تشخیص بدن و کار درست رو انجام بدن. میخوام به یک کلیسا فکر کنیم که روح القدس اون داره کلیسا رو به سمت تقدس هدایت میکنه، ولی خادمین کلیسا در پی آموزش موسیقی هست. میخوام به کلیسایی فکر کنیم که خدا میخواد کلیسا رو تجهیز کنه برای میشن، برای هدف بشارت، ولی خادمین در حال آموزش جا
جنگ‌های روحانی هستن. میخوام کلیسایی رو تصور کنیم که خدا میخواد تجهیز کنه با عطایا، با نشانه‌ها، با معجزات، برای اینکه اونها رو تقویت کنه در ایمان و در بیرون کلیسا، ولی کلیسا در حال انجام دادن کلاس‌های متفاوت و برنامه‌های متفاوت. کلیسا که یه تایمی هدف روح خدا اینه که کلیسا از ما رو اشتها از دست ابلیس و دیابولوس جدا کنه، ولی من در حال انجام یه چیز متفاوت هستم. چقدر مهمه برای تیم رهبری کلیسا دعا کنیم کلیسا، چقدر مهمه برای شبان کلیسا دعا کنیم، چون اگه این تیم رهبری و این شبان تو جایگاه درست وای نسته، ما تو زمان اشتباه هلاک میشیم. چرا؟ چون زمان جنگ‌های روحانی خدا داره از جنگ‌های بیرون خبر میده، من در حال کلاس آموزش موسیقی هستم، زمان بشارت خدا داره سیدها رو برای ما میفرسته، تور من هنوز ترمیم نشده، قایق من هنوز بزرگ نشده، قوت دریافت اونا رو ندارم، غرق میشم، با برکت هلاک میشم. چقدر مهمه که شبان خودمون رو و کلیسای خودمون رو براش دعا کنیم، چون هلاکت کلیسا یعنی هلاکت ما. اینا همه مقدمه بود، همه اینا رو گفتم، همه این شناخت زمان‌ها رو گفتم تا به پیغام و یا اعلانیه‌ای که امروز باور دارم روح خدا به کلیسای رستاخیز گفته برسیم. یک سال گذشت، داریم وارد یک سال جدید میشیم، داریم وارد سال 2025 میشیم. آیا از خودتون پرسیدین سال 2025 چه سالیه؟ همش کلیسا نیست. قبل از این که کلیسا ساخته بشه، من ایماندار باید ساخته بشم و تو جای خودم بایستم، خانواده من باید درست شه و تو جای خودش بایسته، پدر خانواده باید پیغام سال برای خانوادهش بگیره، بدون خانوادهش کجا بایستاده، برای فرزنداش بگیره، زن و شوهر باید برای هدف و میشنری خودشون هدف بگیرن، رویا بگیرن، تا بتونن تو مسیر درست حرکت کنن، عملکرد درست حرکت کنن. به عنوان ایماندار مسیحی چند دقیقه پیش گفتیم روح القدس شریک ماست، رفیق ماست، صاحب کار ماست، توی انگلیسی میگه کاورکر ماست. چقدر از این روح القدس شنیدید برای سال 2025 که داریم برای اون وارد میشیم که تو زمان درست بتونیم عملکرد درست رو داشته باشیم. کلیسا از من و شما، از ایماندار جمع میشه و تبدیل میشه به کلیسا. اما اون چیزی که باور من هست، هنوز پیغام سال مونده، امفرد عزیز خواهد آورد، این چیزی که باور شخصی منه، چیزی که باور دارم از خدا گرفتم برای کلیسای رستاخیز در سال 2025، پیغام آسمان بازه به نام عیسی مسیح. سالی خواهد بود به نام عیسی مسیح به نظر من که ما نظیرش رو تا به امروز ندیدیم. سالی که برکت خدمتی به کلیسای ما خواهد داده خواهد شد، سالی که مصد مضاعف به کلیسای ما خواهد داده خواهد شد، سالی که به نام عیسی مسیح شاید از اینجا جا به جا بشیم و وسیع بشیم به نام عیسی مسیح. آمین. سال آسمان باز و برکت خواهد بود به نام عیسی مسیح برای کلیسا. من فقط راجع به پول صحبت نمی کنم، آمین، همراه شرکت‌های مالی هم میاد. خیلی وقتا تو میگیم برکت، ذهن ما میره اوه قرار پولدار بشیم، قرار پول بیاد تو حسابمون. من دارم راجع به این صحبت می کنم، کلام خدا میگه برکت یعنی وسعت یافتن، برکت یعنی رشد کردن، برکت یعنی وارد مرحله جدید شدن. و این رو اعلام میکنم به قوت نام عیسی مسیح به کلیسای رستاخیز. و امروز میخوام این رو با یه داستانی از زندگی ابراهیم که باور دارم بسیاری از شما خوندین شروع بکنم. این رو باور دارم همه تون خوندین، اما یه قسمتی هست که بعضی وقتا بهش توجه نمیکنیم. پیدایش باب 15، جایی که خدا با ابراهیم عهد می‌بنده، برای شما می‌خونم. بعد از این وقایع کلام خداوند در رویا به ابرام رسیده، گفت ای ابرام مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. ابرام گفت ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم و مختار خانم این الازر دمشقی است؟ و ابرام گفت اینک مرا نسلی ندادی و خانزادم وارث من است.
میخوام ابرام رو تو زندگی خودتون و شاید توی خدمت خودتون، روی مس خودتون، توی پوزیشنی که توش ایستادیم، شاید حتی کلیسا حساب کنیم.
شخصی که ایستاده با خدا قدم میزنه، با روح القدس رفاقت داره، با خدا داره حرف میزنه و خدا اومده باش عهد ببنده و میگه خداوند من خیلی وقت با تو در عهدم، خیلی وقت با تو قدم زدم، خیلی وقت صدای تو رو میشنوم، اما زندگی من بایره، زندگی من خالیه، زندگی من بدون ثمره. پول دارم، همه چیز دارم، ولی وارثی برای من نمانده. عهدی که تو میخوای با من ببندی چه سودی برای من داره؟ پول میخوای بدی؟ پول دارم، سلامتی دارم، اما درونم بایر خالیه. و خدا ادامه میده، در ساعت کلام خداوند به وی در رسیده گفت این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. و او را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنان را توانی شمرد. پس وی گفت ذریت تو چنان خواهد بود. یه کاری میکنه خدا با ابراهیم، یه تصویری خدا به ابراهیم میده، انگار خدا و ابراهیم توی یک چادر هستن، توی یک خیمه هستن، جایی که ابراهیم هست دارن با هم صحبت می‌کنن. خدا بهش میگه ابراهیم حرفات تموم شد، بایر بودن تموم شد، اعترافات منفی تموم شد، دستتو بده به من، بیا از این چادر، بیا از این خیمه با هم بیرون بریم و به آسمان نگاه کن، به آسمان نگاه کن و شروع کن به شمردن ستاره‌ها. میخوام تو ذهن خودتون اینو تصور کنین، ابراهیم بیرون وایساده داره به آسمان نگاه میکنه، آسمانی که در وسط بیابان پر از ستاره است، داره نگاه میکنه و کلام خدا میگه اگر تونستی اینا رو بشماری خواهی دونست که ذریت و برکتی که من دارم ازش صحبت میکنم چقدر است. خیلی وقتا نگاه ما به عنوان ایماندار، به عنوان خادم، به عنوان کلیسا نگاه محدوده، محدودیم به چهار دیواری خودمون، رویاها از بین رفته، دیدهای روحانی از بین رفته، اعتماد به خدایی که در وسط بیابان در جایی که هیچ چیز نبود برای قوم خودش نان رو آماده کرد، برای خودش آب رو مهیا کرد، خدایی که بعد بالای اون زمانی که قربانی نبود برای ابراهیم قربانی رو مهیا کرد، خدایی که مهیا کننده است، چشمان رو از اون بر میداریم، دید ما و وسعت دید ما به قدرت خودمون. امروز چقدر پول تو حسابم هست؟ امروز چقدر قدرت دارم برم اون بالا تعلیم بدم؟ چقدر قدرت دارم دعا کنم؟ خدا میگه یه لحظه از چادر خودت بیرون بیا، به آسمان نگاه کن، به ستاره ها نگاه کن، چون به قدرت تو نیست، به وعده منه و با وعده من خواهی رفت و محدود به دید خودت نخواهی بود، محدود به قدرت خودت نخواهی بود، بلکه اعانت و کمک من از کجا میرسد؟ از آسمان، از نزد خدای پدر به نام عیسی مسیح. آیا آماده وارد شدن به برکت در سال 2025 هستید؟ ایلیا جانون امانتی که به سپردم لطفا بیان بالا، اما بیشتر از خواهش کنم بیان بالا، ممنون میشم. اون خیلی چیزه، یه ذره درست حسابی درستش نکردیم، خیلی من تا ساعت 4 و نیم داشتم درستش میکردم، ببخشید دیگه. نه این چیزی که اینجا میبینی ما یک سال پیش کنار هم گذاشتیم، وقتی میگم ما، دو سه تا دو نجمن بودم، 3900 خورده ایشو نصر انجام گذاشتی کنار هم. و امروز تا ساعت 4:30 من داشتم سعی می‌کردم یه فریم براش درست بکنم که بتونیم این رو بیاریم. قرار بودیم بزنیم تو خونه خودمون قابش بکنیم، ولی احساس کردم روح القدس داره به من میگه همونطور که خدا یک ویژن جسمانی، یک علامت جسمانی به ابراهیم داد که ابراهیم هر وقت توی چادر خودش میره، هر وقت وارد خیمه خودش میشه چه اتفاقی میفته؟ ابراهیم هنوز بارور نیست، ساره هنوز بارور نشده و هنوز ناامیدی ها میاد، هنوز خیلی وقتا سختی ها میاد، وعده اومده اما فرزند هنوز نیست. اما ابراهیم میتونه هر بار که این افکار به سراغش میاد از خیمه خود خارج بشه، بیرون بره و به آسمان و سمبل و عهدی که خدا با او بسته نگاه کنه و به نام عیسی مسیح این سمبل عهدیست از خدا برای کلیسای رستاخیز که هر بار به اون نگاه میکنیم تو سال 2025 به یاد بیاریم خدا عهدی تازه با کلیسا بخشیده، عهد برتر و سمبل.
صندوق
آره اگر میشه
نه بسته میشه
چسب بگیم
میبینید همه؟ نه بلنش رو باز رو کنید
ممنونم، مرسی همون فرجا خدا رو شکر. اما برکت برای چی؟ سوالی که باید از خودمون بپرسیم. تو چه زمانی داریم زندگی میکنیم؟ تو سال آسمان باز. نظر من یهو فردا آیه یه سال اومد یه چیز دیگه بود نیاد منو بزنید، چیزیه که من باور دارم روح القدس به من گفته. تو چه زمانی قرار زندگی کنیم؟ 2025 تو سال آسمان باز، یعنی آسمانی که میشنوه، جواب میده، برکت میده و روح خودش رو به فوری بر ما خواهد ریخت. اما برای چی؟ سال دوم میگه ایشان پسران یساکار زمان را شناختن تا قوم بتونه تو اون زمان عمل کرده درست رو داشته باشه. چرا خدا ما رو برکت بده؟ خدا ما رو برکت میده برای انجام اهداف الهی و برای برکت دادن دیگران. هدف از برکت دادن خدا اینه که ما دیگران رو برکت بدیم، همین، به همین سادگی. میخوام چند تا مثال رو برای شما بیارم از عهد عتیق، از عهد جدید، از کلام خدا. خدا با ابراهیم بست عهد، بست گفت یه عهدی به تو میبندم که از ذریت تو کسی خواهد اومد. از طریق ابراهیم اسحاق برکت گرفت. چرا؟ چون این عهد از ابراهیم به اسحاق منتقل شد. یعقوب برکت گرفت، 12 سبت اسرائیل برکت گرفت و از طریق اسرائیل برکتی که به ابراهیم داده شد، کلام خدا میگه امروز بر تمام فرزندان خدا یعنی من و شما قرار میگیره. خدا یوسف رو برکت داد با رویا، با دید تازه، با هدف تازه تو زمان خودش. ولی این رویا و برکت فقط برای یوسف نبود. یوسف رو خدا به مصر برد برای زمان قحطی و مصر از قحطی نجات داد. خانواده یوسف از قحطی نجات یافت و بعد از اون تمام شهرهای اطراف یوسف و مصر از دست قحطی به توسط حکمت و برکتی که خدا به یوسف داد نجات پیدا کردن. بیوه زنی که فقط یک ظرف روغن داره و پسراش به اسارت رفتن، خدا برکت داد که از ظرف روغنش تمام ظرف روغن خودش و همسایه‌هاش پر بشه. چرا؟ چون پسرانش رو از اسارت و بردگی نجات بده. بیوه زن سیدون که الیشا وارد خونش میشه، خدا برکت میده کسی که فقط یک ظرف آرد و روغن داره. چرا؟ چون این برکت رو زیر پای و در خدمت مرد خدا استفاده میکنه. اسرائیل رو در زمان خارج شدن از مصر خدا برکت داد. کلام خدا میگه مصریان طلاهای خودشون رو، اموال خودشون رو آوردن دادن به مصر، به اسرائیل. چرا؟ چون قرار بود از طریق این طلاها، چیزهای گران قیمت، این قومی که از برنگی بیرون اومده و هیچی نداره برای خداوند خیمه‌ای نیکو بسازه. خدا به ایمانداران عهد جدید برکت داد. چرا؟ چون کلام خدا میگه زمانی که روح خدا بر کلیسا ریخت و کلیسا شروع شد، تمام ایمانداران خانه های خود، وسایل خود، زمین های خود را فروختند، برکت خود را فروختند، آن را به زیر پای رسولان گذاشتند تا کلیسا به قوت بتونه رشد بکنه. چی میبینید تو همه این تصویرها؟ برکت داده میشه تا منتقل بشه، برکت داده میشه تا از شما به نفر بغلی و به نفر بغلی و به نفر بیرونی و به کلیسا بیاد. برکت تو مرحله اول رو ما میاد، ولی از طریق ما باید حرکت کنه. برکت باید جاری باشه. این شکلشه، این جوریه که خدا دیزاین کرده. وقتی برکتی رو خدا اعلام کنه، این برکت باید حرکت کنه، باید جاری باشه. اما مشکل دوم کجاست؟ یا مرحله دوم کجاست؟ برکت به همون اندازه‌ای که عالیه و الان گفتیم و دست دادیم و این تصویر ریمایندری از برکت و عهد خدا با ماست، برکت شمشیر دو دمه. برکت چیزیه که یک نفر رو کمک میکنه مثل آسانسور بالا بره، یا چیزیه که باعث میشه یک نفر با سر سقوط کنه. همون برکت، همون برکتی که از جانب خدا میاد، شمشیر دو لم. وقتی جلوی رود برکت خدا شروع میکنیم به سد ساختن، شروع میکنیم به استاب کردن، شروع میکنیم به جمع کردن، شروع میکنیم به خودپرستی کردن، اونجایی که همون برکتی که از حضور خدا میاد باعث سقوط من و شما میشه. میخوام به زندگی سلیمان یه نگاهی بکنیم. سلیمان تو کتاب مقدس شخصیه که استارت بسیار عالی داره. وقتی شروع میکنیم اول زندگی سلیمان رو تو اول پادشاهان خوندن، چی میبینیم ازش؟ کلام خدا میگه سلیمان جاش رو جای پای داوود گذاشت. داوود تو لحظه مرگ کلی درخواستا از سلیمان میکنه، میگه پسرم این کار رو این کار رو این کار رو برای من انجام بده. میگه سلیمان همه رو از من انجام داد. تو مرحله بعد تو باب 3 اگه اشتباه نکنم آیه 3 میگه سلیمان عاشق خداوند بود و همواره برای اون بخور میسوزد. عالی. یه ذره چند تا آیه میگیم جلوتر، میگه تو همون روز اول به قدرت رسیدنش 1000 قربانی سوختنی به خدا تقدیم کرد. چه شروع بسیار عالی. تو وقتی که خدا ملاقاتش میکنه و ازش میپرسه و میخواد دعا کنه، سلیمان به جایی که قدرت و پول و 1000 تا چیز دیگه درخواست کنه، میگه از خدا درخواست کرد که به او حکمت بده، به او شناخت نیک و بد رو بده و دلی بده که بتونه قوم خدا رو در عدالت، در راستی بتونه داوری بکنه. و خدا وقتی این دل رو دید گفت اوکی، تو دل بخشیدن داری، من این دل رو برکت میدم. و کلام خدا میگه چنان خدا سلیمان رو برکت داد که در زمان سلیمان میگه نقره در خیابان، نقره خب چیز بسیار ارزشمند بود، میگه در خیابان این سنگ باش برخورد شد. اینقدر خدا برکت‌های متفاوت به سلیمان داد. اما بیایید به عملکرد سلیمان بعد از برکت نگاه کنیم. کلام خدا میگه وقتی سلیمان این برکت‌ها بهش رسید، شروع کرد به ساختن معبد خدا. این که خیلی خوبه، میگه با سنگ‌های قیمتی، با چوب‌هایی که از لبنان و سر و اینا، چوب‌هایی که رسیده بود، با بهترین متریال شروع کرد به ساختن خدا. و ساختن این معبد خدا 7 سال طول کشید. اما میدونین وقتی معبد داستانش تموم میشه، آیه بعد دقیقا چیه؟ باب بعد آیه اول اینجور شروع میشه، میگه و سلیمان برای خود قصری ساخت و از شروع تا اتمام این قصر 13 سال طول کشید. تقریبا دو برابر زمانی که برای ساختن خونه خدا وقت گذاشته بود، برای ساختن خانه خودش وقت گذاشت. با چی؟ با برکتی که خدا بهش داد، با چیزهایی که خدا در آسمان رو باز کرد، آسمان باز رو تو زمان سلیمان باز کرد و همه چیز رو روی زندگی سلیمان ریخت. 13 سال برای خودشون قصر رو میساخت. کسایی که دوست دارن تحقیق بکنن، کسایی که محقق هستن، میدونین عدد 13 تو کتاب مقدس عدد طغیانه، عدد طغیانه، عدد سرکشیه. اسم یهودا اسکاریوتی توی عبری 13 حرف داره، نیو ورلد اوردر 13 حرف داره، مکاشفه باب 13 در مورد علامت شیطان یا علامت دجال 666 صحبت میکنه که سمبول طغیانه و خیلی چیزهای دیگه. 13 سال خونه خودش رو ساخت. چی ساخت حالا؟ چه چیزی ساخت؟ میگه 4 تا ساختمان و تالار در ساختمان خودش ساخت. ساختمان اول جنگل لبنان. جنگل لبنان کجا بود؟ بغل قصر بود، تو لبنان نبود، ولی تو جنگل لبنان جای ایشوروش و پشخوهال بود، جایی بود که با کل تالار فرق داشت و سلیمان میرن اونجا ریلکس پشخوهال میکرد برای خودش. قسمت دوم تالار ستونها یا تالار ملوکانه شاهانه بود. تو تالار ملوکانه چه اتفاق میفتاد؟ حرمسرای آقای سلیمان بود، جایی که قدرت خودش رو به نمایش میرسوند. سومین تالاری که میسازه قصر شاهی یا داوری هست، که تو قصر داوری سلیمان حشمت و حکمتی که خدا بهش داده رو شروع میکنه باش پوز دادن، حشمت و جلال خودش رو به همه نشون میده. و آخرین ساختمانی که میسازه تالار دختر فرعونه، چون با دختر فرعون ازدواج میکنه و برای او از برکتی که خدا داده یه قصر میسازه که میشه مرکز معادلات و کارهای سیاسی سلیمان با قومهای اطراف. یادتون نره قرار نبود قوم اسرائیل با قومهای اطراف کاری داشته باشه، ولی تو زمان سلیمان همه قومهای اطراف شروع میکنن میان به سمت سلیمان و اسرائیل. مرحله بعد یه مرحله جلوتر میده سلیمان، برکت رو گرفت، یه معبد 7 ساله برای خدا، 13 سال 4 تا تالار برای خودش درست کرد و توی این تالار شاهانه یک تخت برای خودش درست میکنه که کلام خدا راجع به این تخت فقط اینجوری میگه، میگه از ابتدا تا به امروز هیچ چیزی مانند این تخت نه کسی راجع به شنیده نه دیده. یعنی شنیان تختی از سنگهای قیمتی و روکش طلا برای خودش درست میکنه که اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم. اوکی این تخت چه شکلیه؟ میگه 6 تا پله داره، 6 تا پله میره بالا و بر روی اون میشه. 6 خیلی از ما میدونیم عدد انسانه، عدد نفسانیته، عدد اینه که من خودم در قدرت ایستادم، من هستم که فرمان روا هستم. اوکی 6 تا پله تخت، رو هر کدوم از پله ها 2 تا شیر وجود داره که اونجا نشستن که سمبول 12 سبت اسرائیل هستن، 12 تا قوم اسرائیل که این رو میخواست سلیمان اعلام بکنه که من بالای این قوم نشستم که اینا همه زیر پای من هستن و سلیمان جای خدا رو گرفت. سلیمان اعلام پادشاهی بر تمام سبت‌ها کرد، جای خدا نشست و تمام سنگ‌های قیمتی رو میشه طلا که حشمت و جلال خودش رو نشون بده. اوکی برکت یک شمشیر دو لبه است که یا ما ازش برای انتقال به دیگران، برای ساختن معبد خدا، برای بنا کردن دیگران استفاده میکنیم، یا اگر مثل سلیمان شروع کنیم صد ساختن جلوی این جوی و روح برکت. کلام خدا میگه همین برکت باعث شد سلیمان به این روز بیفته و وقتی به اینجا رسید به این اکتفا نکرد، 700 شاهزاده ازدواج کرد، 300 تا سیله یا کانکیواین تو انگلیسی برای خودش گرفت، برای هر کدومشون یه دونه بتخونه ساخت و در بتپرستی خیلی معتقدن مرد. سلیمانی که ما همچین برکتی شروع کرد همین برکت دلیل سقوطش شد. به اسرائیل نگاه کنیم، اسرائیل که تو بردگی چی داشتن؟ هیچ. تو بردگی هیچی نداشتن، جیبشون خالی بود، مجبور بودن به صورت رایگان، تازه کلی کتکشون هم میزدن، فوششون هم میدادن کار کنن. زمانی که خدا بالای سر اسرائیل اومد، زمانی که خدا سال آسمان باز رو به اسرائیل اعلام کرد و اونها رو از اونجا آورد بیرون، کلام خدا میگه اونها مصریان به دستور خدا، چون خدا قلبشون رو لمس کرد، تمام طلاها و چیزهای قیمتیشو آوردن دادن به اسرائیل. اسرائیل با این برکت چیکار کرد؟ کلام خدا میگه موسی رفت بالای درخت، بالای کوه برگشت، دید همون برکت تبدیل به یه گوساله طلایی شده که اونها دارن میپرستن. اگر جلوی برکت خدا سد بسازی کلیسا، اون برکت تبدیل به بت زندگی تو خواهد شد و در بت پرستی خواهی افتاد. سال آسمان باز سال شمشیر دولب است، سالی که به نام عیسی توی این کلیسا بسیاری در مسح بلند خواهند شد، بسیاری در خدمت بلند خواهند شد، بسیاری از لحاظ فاینانشیال و مالی خدا برکتش رو خواهد داد. سالیه که خدا کلیسا رو از این لول به لول بالاتری خواهد برد به قوت نام عیسی مسیح. ولی متاسفانه سالی هم خواهد بود، ولی ما می‌دونیم اینطور نباشه، که بسیاری خواهند افتاد، بسیاری در بت پرستی خواهند افتاد. کلیسا با این پیغام، با این آیه و این قسمت تموم می‌کنم. زمان زمان دعاست، زمان زمان روزه است. کتاب نحمیا وقتی که خدا برکت میخواد بده قومشو، وقتی که خدا میخواد نحمیا رو بفرسته برای بازسازی معبد و دیوارهای اورشلیم، یه اتفاقی میفته. کلام خدا میگه نحمیا این کار رو تنهایی انجام نداد، بلکه مردم تمامی کسایی که اونجا بودن، اگر بخواید برید کتاب نحمیا بخونین، از کاهن اعظم و رئیس کنیسه تا افراد عادی شروع کردن، هر کس جلوی خانه خودش رو ساختن، هر کس جلوی خانه خودش رو ساخت، دیوار اورشلیم دوباره بازسازی شد. زمان دعاست، زمانیه که شما باید تا آخر سال بری روی زانو و دعا کنی خداوند آسمان باز پلن تو، ای شریک من، ای کاورکر من، ای رفیق من، ای کسی که همکار من هستی، پلن سال 2025 من نشون بده که کجا میخوای من رو برکت بدی، و به من نشون بده از برکتی که قراره به من بدی کجا قراره برای ملکوت تو و برای دیگران استفاده کنم. دعا میکنم به نام عیسی مسیح در طی این چند هفته باقی مونده تا سال، به نام عیسی مسیح ناصری روح مکاشفه خدا بریزه. اگه مانعی بین گوشهای ما و شنیدن صدای همکار، رفیق و شریکمون مرمودسه، دعا میکنم به نام عیسی مسیح ناصری هر مانعی، هر صدای اضافی، هر چیزی که دید روحانی شما رو بسته، هر چیزی که شما رو در چادرهای خودتون محدود کرده، هر چیزی که شما رو محدود به زور و توان خودتون کرده، به نام عیسی مسیح ناصری بشکنه و به نام عیسی روح القدس بیاد، دست شما رو در این سه هفته بگیره، از خیمه خودتون بیرون ببره، به آسمان باز نگاه کن. هدفی برای تو دارم، پلنی برای تو دارم. ای خداوند شکرت میگیم، ای پدر میخوایم تو رو پرستش کنیم، ای خداوند میخوایم الان جمع بشیم تا تو رو بپرستیم. تیم پرستش بیاییم بالا. آفر جان بفرماییم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم کلیسا جوری امروز پرستش کن که لایق خدایی باشه که پرستش تنها جواب ما به عشقش، به فیضش، به رحمتش و به برکتشه. به نام عیسی مسیح امروز ساکت نشینیم، جواب ما به این برکت و پیغام این باشه. کلام خدا میگه خدا را با تمام جان، تمام دل، تمام فکر، تمام قوت، تمام بدن، تمام صدا، تمام وجود بپرستیم و به نام عیسی مسیح این حضور پررنگ خدا امروز در کلیسا ما رو برکت کنه.